بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله دوم از مسائل سعی صفا و مروه بود که امام مانند بسیاری از فقها فرموده بودند واجب است یا احوت است که سعی بینهما به دقت عقلی انجام بشه، یعنی پشت پا رو بچسونن به صفا، حرکت کنن به مروه، نوک پا به مروه چسبیده بشه تا یه شوط حساب بشه، دوباره پشت پا رو بچسونن به مروه، به سوی صفا برن، نوک پا برسد به کوه صفا، شوط دوم و همینطور. حالا این مسئله به صورت وجوب، به صورت استحباب در کلمات بزرگان فقهای ما از قدیم و جدید مطرح شده. اما دیروز عرض کردم، خلاصه و جنبندی دیروز عرض می کنم، عرض کردم که این در زمان ما دیگه این مسئله مورد ابتلا نیست، برای اینکه آمدن دو راه برای رفتن و برگشتن درست کردن. رفتن از طرف صفا راست میان به سوی مروه و از طرف چپ برمیگردن به صفا، و بین این دو راه راهی برای ویلچرها قرار دادن که عرب در لسان به اصطلاح کتابیش الکرسی المتحرک میگه، ولی در زبان عامیانش اون عربه هم میگن، عربه، عربات. علت شمین است در حدود 30-40 سال قبل ویلچر نبود، گاریه کوچولو بود که عربهش میگفتن. الان هم همون کلمه رو ادامه میدن. اون محلی که جمع از ویلچرها در اونجا محل العربات می نویسن. بعد حال حالا الکرسی المتحرک باشه، عربه باشه، برای این که افراد ناتوان رو از اون راه ببرن، دیواره ای گذاشتن این طرف و اون طرف، و این دیواره ها تا سراشیبی صفا و مروه بالا میره. در صفا بیشتر، در مروه کمتر. به هر حال این سراشیبی زیر موزاییک الان پنهانه، دامنه کوه، خود کوه و زیر موزاییک پنهانه، ولی از این سراشیبی به بالا و پایین معلوم می شود دامنه کوه صفا و کوه مروه است. هر کسی میخواد سعی کنه از جاده متعارف بره، معمولی بره، باید این سراشیبی بیاد بالا تا از این دیواره این عربات رد بشه، بعد بپیچه اون طرف بیاد پایین. در صفا همینطوره، باید بیاد مقداری از اون سراشیبی بالا، در مروه هم یه مقداری باید بیاد بالا. پس چه بخواهند چه نخواهند، همه مقداری صعود به کوه صفا و مقداری صعود به کوه مروه میکنند و راهی غیر از این برای این که بخوان سعی بکنن ندارن. البته اون بالا هم یه صفحه صافی درست کردن، مسطح، برای این که نفسی تازه کنند و اینها در هر دو طرف، اونم رو کوهه. بعد از اون صفحه مسطح خود کوه لخت است و عریان پیداست، بقیه زیر موزاییک پوشیده است، اما اون بالا یه تکه پیداست، هیچ ضرورتی نداره برن پاشونو به اون بزنن، برای اینکه اون مقدار زیادی از جلوه کور آمدن بالا و رفتن اونجا، دیگه ضرورتی اینها نداره. همین که سراشیبی رو بالا آمدن پایین رفتن، همون در واقع رفتن بالای کوه صفا و بالای کوه مروه است. بنابراین دیگه پشت پاره بچسبونن، نوک پاره بچسبونن، تمام اصابع رجلین رو بچسبونن، یکی رو بچسبونن، هر دو رو بچسبونن، همه اینها دیگه برای ما منتفیه و احتیاج به این بحث نداریم، برای اینکه در حال حاضر بیش از این مقدار ما انجام میدیم. ما فراز هر دو کوه میرویم در سعی صفا و مروه، طبق اون جاده‌ای که قرار دادن و غیر از اون رو نمیشه رفت، اگر بخوان جاده صحیح برن و الا بخوان برن روی خود برگردن. بعضی از آقایونم نوشتن که این نوک سراشیبی، اون نوکش احتمالاً رو کوه نیست، برای این که شیب رو درست کنن جلوتر از کوه بوده پر کردن. مثلا کوه فرض کنید 50 سانتی متر اولش بالا بوده، برای این که شیب درست بشه جلو این 50 سانتی متر رو پر کردن، بنابراین اگر کسی به لب اون برسه کافی نیست، ای بسا روی کو نباشه. و لعلا میخونم این عبارت رو بعدن، بعضی از بزرگان گفتن تا پله چهارم بره، به خاطر این بوده سه پله اول احتمالا رو کو نبوده، پایین کو بوده، برای اینکه بتونن رو کو برن یه مقدار کو بالا بوده، سه تا پله درست کردن، پله چهارم روی کوه بوده. اینکه بعضیا گفتن الی درجه رابعه، بعضی آدم تعجب میکنه آقای چی؟ خوام پله اول کافیه. شاید به خاطر همین بوده که به لای قبلی مشکوک بوده، ای بسا ساخته بودن برای تنظیم شیب کوه، اما چهارمی حتما روی کوه بوده. حالا این مقدار که ما میریم به اندازه 7-8 تا پله شاید میشه این شیبی که الان درست کردن. بنابراین این مسئله برای ما امروز مطرح نیست. بله، ولی بعضی ها روی کوه واجب دانستن از اهل سنت و احتمالاً برای رعایت فتوای بعضی از اهل سنت آمدن کار اینطوری کردن، و الا بنابر عقیده ما رفتن روی کوه بل اجماع واجب نیست. میخوانیم بله رفتن کوه آیا لازمه لازم نی بحث میکنیم. یکی از مباحثمون که امام متعرضش نشدند همین این است که آیا روی کوه رفتن مستحبه واجبه، یه بحثی داریم امروز. خب پس فکرمون از این مسئله راحت شد، ولی از نظر علمی به طور فشرده میخواهیم بحث کنیم. بله نخه مقدار زیادی از سیم میاد بالا. حالا اینهایی که رفتن عکساش هم میتونید ببینید، از عکساش معلوم میشه، از عکساش معلوم میشه. نه با اون دیدی که امروز من میگم نگاه نکردید، دید دیگری داشتید. علی کل حال و اما از نظر بحث علمی، فرض کنید کوها لخت باشد و این شیب نباشد و ما بتونیم اون دیواره هم نباشه و بخواهیم پامون بچسبونیم نچسبونیم، بس در این است که چه دلیلی داریم بر دقت عرفی در اینجا، دقت عقلی در اینجا. آیا روایتی رسیده است که پا رو بچسبونید؟ نه. هیچ کدام از روایات ناظر به این نیست. ما ایم و اطلاقات. اول اطلاق آیه شریفه است: ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. قرآن میگه یتطوف بهما. شاید بعضیا به ذهنش بیاد که یتطوف بهما یعنی طواف به هر دو کنه، از پشت اینها دور بزنه، در حالی که مسلم این معنا نیست. یتطوف بهما یعنی یتطوف بینهما، به معنی بینهماست. بله؟ نه، با در اینجا در واقع به معنی فیه. یتطوف فیهما یعنی بینهما. و اما اگر بخواه از دور بزنن، کوه صفا نوک کوه ابو قبیسه، دماغه کوه ابو قبیسه، با درن پشت کوه ابو قبیس معلوم نیست کجا برند و دور بزنن. این که کسی نگفته و نمیگه. بنابراین قرآن اطلاق داره میگه یا طوف بهما یعنی بینهما. روایات هم که همش همین بود، فرمود می آیید سعی صفا و مروه می کنی و از صفا به مروه، از مروه به صفا، هفت شوط انجام می دی. اطلاق داره سعی بینهما، طواف بینهما. آیا این بینهما دقت عقلی است که اگر یه سانتیمتر هم کم باشه پا نچسبیده؟ چند سانتیمتر پا فاصله داره. آیا این دقت عقلی رو باید بکنیم یا الفاظ منزل علی مفاهیم العرف؟ باید مفهوم عرفی رو در نظر بگیریم. مفهوم عرفی این دقت عقلی را نمیپذیرد. منتها ادعای اجماع کردن بر این که دقت عقلی رو باید کرد. آیا اجماع در اینجا حجت؟ به فرض که اجماعی باشه مدرکیه، یعنی اینا اطلاقات هم کردن بر دقت. نه این است که یه روایتی داشته باشیم درباره این مسئله. اما اگر ما هم بکنیم بر متفاهم عرفی، میفهمیم که این دقت‌های عقلی لازم نیست. پس مقتضای اطلاقات این است که باید صدق عرفی بکند. فاصله یه وجب و نیم وجب و امثال ذالک حتما مضر نیست. و اگر ادعای اجماعی هم در اینجا شده، این ادعای اجماع مسموع نیست و نمیتوان این رو معیار گرفت که این بوده باشد. من بنابراین احتیاطی که امام می کنند به خاطر همه ملاحظه اجماع، و الا دلیل این احتیاط جز ملاحظه اجماع نداره. و دیدیم در اقوال دیروز که بعضی هم مخالفت کردن، میگن نه ما لازم نمی دانیم پشت پا را بچسباند یا نوک پا را بچسباند، یا اون دقتی که بعضی ها کردن تمام ده انگشت پا را باید بچسباند. اینا هیچ کدومش معتبر نی. هر دو پشت پا را بچسبانه، تمام دو انگشت، ده انگشت را بچسبانه، هیچ کدام از اینها ضرورتی ندارد. اجماع، اجازه بدید، اجماع در اینجا مدرکیه و اجماع مدرکی حجت نیست. از فعل آزادک اجازه، یه دلیل مهمی هم در اینجا داریم و اون اجازه بدید، یک دلیل مهمی هم داریم، باید بخوابه روی صفا، بخوابه روی مروه. یه دلیل مهمی هم داریم و آن این است که میرسیم در فرع دوم مسئله که سواره هم میشود سعی کرد با مرکب، با شتر، با محمل. در روایات داره آیا اگر کسی با شتر میره، شتر باید بره بالای کوه یا پشت پای شتر به چسبونن به کوه یا پشت پای راکب شتر به چسبونن به کوه یا محمل به چسبونن به کوه؟ اینا که نیست. مسلمن وقتی با شتر میرفتن ای بسا نیم متری سر تحمی کردند و بر میگشتن. چنان نیست که برود مرکب روی کوه. این در باب 16 هم روایاتش میاد، 6 تا روایت داره، غالبش هم معتبر است، فتوا هم بهش داده شده، از فعل پیغمبر هم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ایشون هم سواره سعی کردند. خب این دلیل میشه. اما این که احتمال بدیم بگیم سواره، دقت عرفی بکنی، پیاده دقت عقلی بکنی، فرق بین هما بذاریم، این خیلی حرف بسیار بعیدی هست. بالاخره یتوف بین هما و به ما و سعی صفا و مروه برای همه یکسانه. چنان نیست که سواره کمتر و پیاده بیشتر باید رعایت کنه. خود این هم دلیل میشه. میدونم کسی که سوال، کسی که سواره می رود پای مرکب رو می چسبونه، می دونم تسامح میگه نکنیم، اگه نکنیم باید پای بچسبونیم دیگه، اینا از هم جدا نیست. اگر میخوایم تسامح نکنیم و بگیم مسامحات عرفیه در مفاهیم الفاظ در فقه پذیرفته نمیشود، بنابراین اینجا مسامح عرفی پذیرفته نشود، خب اگر این معنا رو بگیم باید پا رو بچسبونن دیگه جدای از، یا برن رو کوه یا روی کوه برن، از این دو حالت خارج نیست. و ما میدونیم سوار مرکب این کار نمیتونه بکنه و نمی کرده. و از فعلا زاد که کله، این که سیره مسلمی نقل نشده که همه مردم تو اون شلوغی بیان پشت پاشون بچسبونن، نوک پاشون بچسبونن، همه روی کوه برن، سیره مسلمی چی نقل نشده. به طور متعارف می آمدند و می رفتند و یه جزئی فاصله رو منافات نمی دانستند. گفتم مثل این است که شما بگید فاصله حرم تا مسجد امام حسن عسکری رو من پیاده رفتم. حالا اگر یه متر از حرم فاصله داشتید، اونجا هم یه متر فاصله داشتید، آیا عرف میگه شما این فاصله رو با دقت نرفتید چون یه متر فاصله داشتید؟ نمیگه. بنابراین ما این رو باید بپذیریم. یه بحث مفصلی هست در باره مسامحات عرفیه در خیلی جاها، در وزن کر، در اشبار، در کر، در نصاب زکات، در بقیه این مسائل راجع به این اوزان و اعداد و ارقام و اینها یه بحثی از که آیا مسامحات عرفیه پذیرفته میشه یا نه، و اصلا مسامحه هست یا این دقت عرفیه، مسامحه عقلیه این هم انشاءالله یه وقت بیشتر هم در بارش صحبت میکنیم. علا کل حال در اینجا سواره بودن دلیل بر این میشد که اون دقت عقلی لازم نیست. زادن سیره مسلمین هم بر این نبوده. بله مقدمه علمیه میگن بگیم. مقدمه علمیه در صورتی هست که اصل واجب روشن بشه بعد مقدمه علمیه. واجب بین الجبلین به دقت العقلیه، اگر این هست بعد مقدمه علمیه رو زمین کنید. شما میرین مقدمه علمیه برای چیزی که اصل اون محل بحث دارید درست میکنید. اصلا بین الجبلین یعنی یه سانتیمتر هم کمتر نباشه. اول این درست کنید بعد بگید مقدمه علمیه. مقدم علمی بعد از اینه. به هر حال ظاهرا حق با اقلیتی است که گفتن کفایت میکنه صدق عرفی. و اما الان که محل ابتلا نیست و از کردیم همه به نحو اکمل به جا میارن. بقیه الکلام اجازه بدید من رد بشم. راجع به صعود علی الجبلین، آیا صعود واجبه یا صعود مستحبه؟ عده‌ای از فقهای ما تصریح کردن به اینکه اجماع بر عدم وجوب صعود داریم. قال فی الحدائق جلد 16 صفحه 265 ولا یجب الصعود علی الصفا اجماعا، ایشون ادعای اجماع میکنه، کما نقله فی التذکره و فی المنتها علامه در این دو کتاب نقل اجماع کرده. کما نقله فی التذکره و فی المنتها انه قول اکثر اهل العلم و فی المنتها انه قول اکثر اهل العلم الا من شذ من العامه نز خاصه. ثم قال، اینجا رو دقت کنید، یعنی صاحب حدائق میگه، و قال الشهید قدس سره ان الاحتیاط الترقی الى درج، احتیاط آن است از پله ها برم بالا. شهید گفت و تکفر رابعه، اون چارمی پله چارم کافیه. و قال فی المدارک ولا ریب فی اولویت ما ذکره. مثل اینکه صاحب حدائق تصور کرده که شهید قائل است برن رکوع، در حالی که لعل نظر مبارک شهید ثانی این بوده است که شهید اول، نظر مبارک شهید اول این بوده که اون پله های سگانه پایین روی کوه نیست، بنابراین برسه به اون پله چهارم که روی کوه، نه این است که بالا رفتن از کوه چهار تا پله بر روی کوه. منظور بسیار بعیده این بوده باشد. صاحب کشف اللسام هم در جلد ششم صفحه ششم ایشون هم ادعای اجماع بر این مسئله کرده که لا یجب. اما روایات باب که نگاه میکنیم میبینیم ائمه و اصحاب ائمه خیلی هاشون رکوع میرفتن. باب چهار و باب پنج و باب شش رو در وسائل نگاه کنید. روایاتیست که نشان می دهد روی کوه می رفتن. حالا روایت یک باب شش رو می خونم براتون. یک باب شش زیلش رو می خوانم. از باب ابواب سعیه. یک باب شش سعیه معاویت ابن روایت معاویت ابن عماره عن ابی عبدالله. یک باب شش از ابواب سعی روایت معاویت ابن عماره. مفصل اینجا رو من میخوانم. میفرماید فسعد علیها، برو سراغ کوه. فسعد علیها، بالا برو. در یه عبارت دیگرش می فرماید فنحدرم داره، بعد اینجا فسعد داره، این مروه است. بله، در یه عبارت ها سم من حدر، اون از صفا که میاد میگه سم من حدر، انحدار، یعنی رفته بالای کوه دیگه. میری بالای کوه دعاها رو میخونی سم من حدر. این اول روایته. اونی که خوردم فسعد علیها، میرسی به مروه برو بالا، صفا رو بیا پایین، مروه رو برو بالا. روایات زیادی داره که این روایات در این سباب نشان میدهد که میرفتن بالای کوه، ولی قرائنی در روایات هست که نشان میدهد مستحب بوده، چون توأم است با خوندن دعا و نگاه کردن به بیت و از بالا و تقاضاهای از خدا داشتن. اینها قرائنی است که نشان میدهد بر این که این مستحب بوده، نه واجب. اجماع هم خود قرینه ای میتواند باشد که آیون فقها هم ازش همین فهمیدن که لازم نیست بالا برن، بلکه مستحب است، خلافاً لبعض العامه که واجب دانستن بالای کوه رفتن رو. شهیدم اگر گو بالا برید، گفتم معنیش این نیست که کوه رو واجبه، این به واسطه همون پله های سگانه مشکوک بوده. خب حاضر تمام الکلام در فرع اول از مسئله دوم از مسائل سعی. بله در صفا هم داره، روی کوه صفا برو دعاها رو بخون، یه نگاهی بکن به طرف حرم، بعدم بیا پایین ثم من حدر، هر دو داره. به هر حال بله، سؤال از طبقات بالا و زیر زمین می کند، این رو جداگانه ما بحث خواهیم کرد، مسئله مهم محل ابتلاییه. بریم سراغ فرع ثانی رو مطرح کنیم. مرحوم امام فرع دوم مسئله دوم رو چنین می فرماید: و یجوز و سعی و ماشیان و راکبن، سعی هم پیاده هم سواره، والافضل المشی، افضل پیاده است. گفتن علتش هم این است که تزلل بیشتریه، از روایات متعددی استفاده می شود. خداوند این سعی رو لازم کرده است که اشخاص مستکبر و متکبر یه مقدار از غرورشون کم بشه، چون سعیم به معنی تنلا رفتنه، نیمه دویدنه، و این از اون ابهت خیالی بیان پایین. چی میشه؟ بله، خدمت شما که عرض کنم این مسئله نیز اجماعیه. اقوال بخونم، روایات میمونه برای فردا. مرحوم صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 123، مرحوم صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 123 یه عبارت کوتاه داره، میگه و یجوز و راکبن بل اجماع از ظاهر، اجماعی که ظاهر است، المصرح تصریح شده فی الغنیت و غیرها، و یجوز راکبن بل اجماع از ظاهر المصرح فی الغنیه و غیرها. یه عبارت کوتاه هم جواهر داره، کافیه، جواهر جلد 19 صفحه 423 اواخر جلد 19 است. می فرماید عبارت جواهر شفافتره: ولو کان راکبن لال عذرن، سوار شد بدون عذر، جازا بلا خلافن اجدو، بلا خلافن اجدو فیه، بل الاجماع به قسمیه علیه. اجماع هم بر این مسئله داریم، هم اجماع منقول هم اجماع محصل، علاوه این روایاتی است که نکاتی داره. فردا انشاءالله روایات رو، پس فردا ببخشید، فردا که انشاءالله در روزه شرکت میکنید و پس فردا روز چهارشنبه درس خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.